بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این تعبیر در موثقه ابن ابی یعفور انما الشک فی شیء لم نجده، نکاتی رو راجع به این در بحث دیروز عرض کردیم. یک نکته دیگر که میتونیم اضافه بکنیم به اون نکات این است که مدعای امام رضوان الله علیه شک در شیء بعد از تجاوز از محل، ولذا در بعضی از اون روایاتی که قبلا خوندیم تصریح کرده بودن که بعد تجاوز از محل مقرر شرعی. این تعبیر در این موثقه ابن ابی یعفور انما الشک فی شیء لم نجزه، عرض کردم با قطع نظر از اون نکات قبلی همه به اونها رو صرف نظر بکنیم، ما ممکن است این حرف رو بزنیم که این فی شیء رو کلی قرار بدیم، یعنی چه جزء العمل چه مجموع العمل. لم نجزه رو هم یک معنای کلی بکنیم، یعنی اعم از تجاوز از محل و تجاوز از خود شیء. بگیم لم نجزه دو مصداق داره، یک مصداقش تجاوز از محل، مصداق دومش تجاوز از خود شیء، از خود شیء انسان عبور بکنه و تجاوز بکنه. با این بیان نتیجه این می شود که ما که آمدیم از روایات با دو تا قاعده رو استفاده کردیم، تنها روایتی که قدر جامعه بین این دو تا قاعده درش ذکر شده این روایت میشه. نه اینکه بگیم این روایت دلالت بر یک قاعده واحده داره، نه، روایات باب سه دسته شدن، یک دسته فقط دلالت بر فراق داره یعنی شک بعد العمل، یک دسته فقط دلالت دارد بر حین العمل، یک دسته هم هر دو را، یعنی هم شک بعد العمل و هم شک در حین عمل را شامل میشه. ما اگر اون روایات دسته دوم که شک بعد از محل بود او رو نداشتیم، اصلا عرض کردیم چیزی به نام تجاوز از محل، محل مقرر شرعی، چون مراد از محل یعنی محل شرعی، چیزی به ذهن عقلا خطور نمی‌کرد. اصلا عقلا فقط ممکنه در همین دائره که یک عمل وقتی تمام شد بگن تمام شد دیگه، اما در حین عمل بگیم از محل مقرر شرعی گذشت، این غیر از تعبد و غیر از شرع کسی دیگه نمیتونه بیان بکنه. حالا ما میگیم مفاد اون دو دست روایات در ضمن این تعبیر هم وجود داره. آخرین روایتی که باید دقت بشه درش اون روایتی است که تعبیر به اذکر درش بود. در روایت بود که الرجل یشک بعد ما یتوضع، الرجل یشک بعد ما یتوضع. قال حضرت فرمود این صحیحه، هو حین یتوضع اذکر من حین یشک. اینجا چند مطلب باید بررسی بشه. یک مطلب این است که الرجل یشک و بعد ما یتوضأ، یعنی بعد از اینکه وضوش تمام شد شک میکند در صحت این وضوی که آورد، که غالبا هم بر انسان واقع میشه، یا اینکه نه همه اجزا رو میدونه صحیحا آورده اما مثلا نمیدونه مسح سر رو انجام داد یا نه. در وجود یک جزئی از اجزاء وضو شک میکنه، یا بگیم یشکو در اینجا عمه، هم شک که در وجود رو شامل میشه و هم شک که در صحت رو شامل میشه. ظاهر همینه، این یشکو بعد ما یتوضأ متعلق یشکو هم میتونه وجود باشه هم میتونه صحت باشه. وجود جزئی از اجزاء معین، جزء معینی از اجزاء و شک در صحت مجموع عمل. اما مسلم روایت دلالت بر قاعده فراق داره، چون داره بعد ما یتوضأ، یعنی وضوش تمام شده، بعد از وضو، مثل اون تعبیر یشک و بعد ما ینصرف من صلاته، یشک و بعد ما صلا. و بعد ما یتوضأ خب قرینه روشنیست بر این که شک بعد العمله و مجرای قاعده فراقه. و ما هم قبلا آمدیم عرض کردیم که در قاعده فراق ملاک شک بعد العمله، اعم از این که شک متعلقش وجود باشه یا متعلق شک صحت باشه. گفتیم وقتی روایات رو بررسی می کنیم از این نظر فرقی نمی کنه. خب پس این سوال میشه شک بعد العمل اهم از وجود و صحت و قاعده فراقه. امام هم می فرماید هوهین یتوضأ اذکر، که یک عنوان اذکریت در اینجا ذکر شده. نکته ای که وجود داره این است که آیا ما هم در قاعده فراق هم در تجاوز، یعنی در شک بعد از محل، میتونیم در هر دو بگیم که عنوان اذکریت وجود داره و به یک ملاکه، یا اینکه نه اذکریت در اینجا فقط در مورد قاعده فراقه؟ خوب این بحث رو دقت کنید، جاهای دیگه هم مورد استفاده قرار میگیره. تردیدی نیست که این تعبیر که هوه هین یتوضأ اذکر، این یک تعبد شرعی نیست، یعنی امام در مقام بیان یک ملاک شرعی نیست. بگیم اذکریت یک ملاک شرعی است که شارع بیان کرده، بلکه این اشاره به یک امر واقعی و یک امر عقلایی. خب حالا که اشاره به یک امر واقعیه، میریم سراغ عقلا ببینیم عقلا این اذکریت رو فقط بعد العمل مطرح میکنن، یعنی وقتی که عمل تمام شد اگر شک کردیم در صحت یا شک کردیم در وجود، عقلا میگن زمانی که مشغول عمل بودی اذکر بودی، الان که عمل تمام شده الان دیگه به شکل اعتنا نکن. اذکر افعل تفضیل، میگه زمان وضو از این زمان شک از کره. آیا همین بیان در خود عملم میاد یا نه؟ بگیم الان که رفته در سجده شک میکند که آیا رکوع رو آورد یا نیاورد، بگیم دو دقیقه قبل از این لحظه اذکر بوده، اونجایی که محل اتیان رکوع بوده و باید رکوع رو میآورد، از این لحظه ای که الان وارد جزء بعدی شده این اذکر. به نظر ما نمیخوایم نفی بکنیم، ولی یه مقداری جای تأمل داره. یعنی اذکریت یه ملاکیست که عقلا مسلماً بعد از عمل ترتیب اثر میدن به اون، میگن تا مادامی که عمل تمام نشده. آخه اذکریت چرا اذکره؟ چون وقتی عمل تمام نشده انسان سعیش این است که همه اجزا و شرایطشو بیاره. تا مادامی که عمل تمام نشده این اذکر است، از زمانی که الان عمل تمام شده و شک میکند اذکریت برای بعد از عمل خوب میتونه دلیل باشه و عقلا هم میارن جاری میکنن در اینجا. اما این که در حین عمل اذکریت رو باز عقلا ملاک قرار بدن، هر کدوم به صورت قاطع نمیخوایم نفی بکنیم، ولی این جای تأمل داره. این اولا. حالا سلمنا، بر فرض که ما بپذیریم که عقلا اذکر بودن را در حین عمل هم میارن، سوال اینه که اگر آمدیم گفتیم ملاک در قاعده فراق از کریجته، در قاعده تجاوزم از کریجته، باید بگیم اینا یه قاعده است. باز اینجا ما بحث رو نمیخوایم حالا متوجه این بکنیم که آیا اذکریت علت منحصر است یا اذکریت به عنوان یک حکمت بیان شده. ولیکن اگر دو تا قاعده در علت منحصره واحد بودن یا در حکمت هر دو یک حکمت مشترک داشتن، آیا این سبب میشه که ما بیاییم بگیم اینها یه قاعدن یه چیزن؟ به عبارت اخرى، اگر دو قاعده بخواد متعدد باشه و مغایر باشه، حتما باید بینشون تغایر در ملاک هم باشه. بگیم آقا قاعده اصالت و صحه یک ملاکی داره، قاعده فراق یک ملاک، پس اینا شدن دو تا ملاک. هر جا بین دو تا قاعده تغایر ملاکین بود این میشه دو تا قاعده، اگر وحدت ملاکین بود میشه یک قاعده. جواب این سوال این است که در جایی هم که وحدت ملاکین باشه، یعنی ما بپذیریم اذکریت هم در فراق جاریه هم در قاعده تجاوز جاریه، معذالک وحدت ملاک ملازمه با اینکه این دوتا یه قاعده باشه نیست. چرا؟ ما موارد زیادی داریم در فقه وحدت ملاک هست اما تعدده. شما خودتون اگر فکر بکنید زیاد میتونید مورد براش مثال بزنید. از جمله موارد در باب خیاراته. شما به خیار قبل که میرسید میگید ملاکش لازرره، مخصوصا مرحوم شیخ در مکاسب اکثر خیارات رو از راه لازرر درست میکنه. به خیار قبر میرسی لازرن، لازرن میاد لزوم رو بر میداره، لازرر در خیار قبر ملاک، به خیار عیبم که میرسید اونجا لازرر رو مطرح میکنی، به خیار تخلف شرط که میرسید اونجا لازرر رو مطرح میکنی. یعنی در چند مورد از خیارات همه به ملاک واحده. خب حالا که به ملاک واحده بگیم اینا همه یه خیار واحده، چون ملاکش واحده، این طور نیست. هم اون چی که الان داریم عرض میکنیم این است که اگرم ما فهم، ما اولا تو گفتیم از کریت از نظر عقلا بعد از عمل ملاکه، ولیکن اگر سلمنا و بپذیریم در این عمل هم مسئله از کریت نفرهه، اون وقت میگیم خب حالا اگر هر دو دارای یک ملاک شدن این ملازمه نداره با اینکه یه قاعده باشه. ملاک از کریت هم در قاعده فراق میاد، هم در قاعده عرض شد تجاوزی. اون وقت اشکال سوم و نکته سوم این است که اگر ما آمدیم گفتیم از کریت در قاعده تجاوز جاریه، که حالا این اشکال سوم میتونیم زمینه به همون اشکال اول بکنیم، اگر گفتیم عقلا در این عمل از کریت را جاری میکنن، ادعا ممکنه بکنیم که ولو قبل از دخول در محل دیگه از کریت جاری بکنن. الان کسی در حال رفتن به سجده است، هنوز سرش رو بر سجده نگذاشته، اگر از کریت یک ملاکی باشی که در باب تجاوزن جاریه، باید بگیم که خب آقا اون زمانی که زمان رکوع بوده حتما انجام داده، اون موقع اثر از این زمانه. اگر از کریت در قاعده تجاوز جاری بشه، باید حتی قبل ورود به محل دیگر ما بگیم از کریت جریان داره. پس این روایت الرجلو یشک و بعد ما یتوزه، ما آمدیم گفتیم این بعد ما یتوزه قرینه است برای این قاعده فراقه. این یک، یشک و هم شک در وجود رو میگیره، هم شک در صحت رو میگیره. و آمدیم اختصاص دادیم از کریت را به قاعده فراق و گفتیم بر فرض عدم اختصاص هم این نکاتی که عرض شد. خب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که قاعده فراق و تجاوز دو تا قاعده، اینها یک قاعده نیست. از روایات ما دو چیز را، یکی شک بعد المحل و یکی هم شک در حین العمل رو استفاده می کنیم. حالا بر این ادعا و برای تکمیل این ادعا دو تا اشکال رو باید در اینجا مطرح کنیم و جواب بدیم. اشکال اول اشکالی است که مستفاد از کلمات مرحوم شیخ انصاری و برخی هم از شیخ تبعیت کردند، و اون اشکال اینه: مرحوم شیخ فرموده است که تمام این روایات، حالا این 15 روایتی که خوندیم، در اینها وحدت سیاق وجود داره و وحدت تعبیر وجود داره و سیاق قرینه عرفی است بر این که شارع یک حکم واحد در اینجا داره جعل میکنه. از این 15 تا روایت ما یک حکم واحد رو بیشتر استفاده نمی کنیم به قرینه سیاق و وحدت تعبیری که در این روایات وجود داره. تعبیر مرحوم شیخ در رسائل اینه، سیاه و تعبیرات وارده در باب یشرف الفقیه علی القطع به وحدت الحکم ظاهری. فقیه قطع پیدا میکنه اینجا یه حکم بیشتر نداری. ولی یشرف الفقیه یعنی کم کم فقیه رو مشرف بر این معنا میکنه، یعنی دیگه نزدیک یشرف و علالقد، یعنی نزدیک قد پیدا بکنه. خب اون وقت بعد آمدن یه بعضی از روایات رو هم اشاره فرمودن مرحوم شیخ. حالا بخواییم ببینیم که آیا این فرمایش شیخ فرمایش درستیه یا درست نیست. اولا در این که آیا سیاق قرینیت داره یا قرینیت نداره خودش محل تأمله. آیا خود سیاقم از قرائن عرفیه یا اینکه ما سیاق رو نمیتونیم بگیم قرینیت داره؟ شما در قرآن ببینید یک آیه مربوط به زنهای پیامبر هست، نه یک آیه، چند آیه مربوط به زنهای پیامبر بحث میکنه، بعد میرسه به آیه تطهیر. یرید الله بکم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همه فرمودن این آیه فقط مخصوص به اهل بیت و این آیه شامل زنهای پیامبر نمیشه. قرائن زیادی هم شیعه هم سنی برای این معنا داره. خب اگه ما بخواییم باشیم و قرینه سیاق باید بگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این عنکم همه زنهای پیامبر رو شامل میشه چون آیات قبلش مربوط به زنهای پیامبره. و حالا در قرآن موارد مختلفی ما داریم که اصلا مسئله سیاق نمیتونه قرینیت داشته باشه، عرض میشود که و شواهد زیادی از آیات قرآن در این معنا داریم. حالا بعضی از بزرگانم اومدن اینطور فرمودن که خود سیاق قرینه است الا در قرآن، خب این معنا نداره که ما بیایم بگیم سیاق قرینه است الا در قرآن، معلوم میشه خود قرینیت سیاق محل تأمله. این اولا نه خب آخه چه دعایی داریم بیاییم بگیم که آقا اگر آیه قبل مربوط به این معناست این آیه بعد مربوط به همون معنا بشه، چه وجهی داره؟ عرض میکنم حالا شما در اینجا دارید این رو میگید، اصلا در خود آیات قرآن بعضی وقتی حالا انسان وقتی داره قرائت قرآن میکنه شواهد زیادیه اما بالفعل الان آدم نمیتونه بعضیش رو بیان بکنه، حافظه یاری نمیکنه. بعضی از آیات هست این آیه مربوط به یه موضوع، آیه بعدی مربوط به یه موضوع دیگه، صدر آیه مربوط به یه موضوع، ذیل آیه مربوط به موضوع دیگه. نمیخوام انکار بکنیم که در بعضی از موارد 5 تا آیه مرتبطه به همه و اونم هست، ولی بخوایم بگیم چون اون آیه اینه پس این آیه هم باید همین باشه این دلیلی نداره، سیاق قرینیت نداره. همینه، چرا چه کسی قائل نیست همین جمعی که الان بوده؟ نخیر تحقیق اینه و اکثر عرض شود که متخصصین در علوم قرآن قائلا به این که به همین ترتیبی هم که الان هست به همین ترتیب وجود داره، از این جهت هم تحریف نشده. چرا دیگه؟ اگر ما بگیم این آیه، اگر بگیم این آیه انما یرید الله لیذهب، جاش اینجا نبوده، جای دیگه بود آوردن اینجا. این تحریف دیگه، نه بیرون تحریف. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، من یه اشاره خواستم بکنم در ذهنتون باشه. بله مجال زیادی داره که حالا در قرآن به چه نحویه. اصلا یه وقتی من در باز این نکترم عرض میکنم داشته باشید. خب حالا این مبنایی که مرحوم علامه دارن که القرآن یفسر و بعض و بعضا، شما ببینید در کلمات و الفاظ قرآن، مثلا در یه آیه کلمه حرج داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا کلمه حرج داریم، در اون ازدواج عرض می شود با اون زید، با این پسر خوانده پیامبر، در اونجا بعد داره لئلا یکون علیکم حرج، کلمه حرج داره، ولا علی المریض حرج. یکی از بحثایی که حالا من لااقل ندیدم و بایدم دنبال بشه اینه، آیا اگر یه لفظی در قرآن آمد همه جا همه معنا رو داره، یه معنا داره، یا ممکنه بگیم حرج تو این آیه معنا داره، حرج در اون آیه معنای دیگه داره، حرج در اون آیه. در بعضی از موارد کلمه ظلم آمده عرض می شود به یه معنا استعمال شده، در بعضی از موارد کلمه ظلم آمده به معنای فر، مثلا گاهی اوقات ظلم به معنای کفر استعمال شده، گاهی اوقات ظلم به معنای فخر استعمال شده، موارد زیاد داره. حالا این یه بحث مهمی هم هستی در تفسیر قرآن نسبت به این که آیا اگر یه لفظی در قرآن در هر جایی اومد، حالا با قطع نظر از قرینه، یعنی ما باشیم و قرینه نباشه، این همه جا یه معنا داره یا نه، این هم جای بحث داره. پس اولا ما سیاق رو نمیتونیم براش قرینیت قائل بشیم و شاهدش هم در قرآنه و خود روایات هم میتونه شاهدش باشه، این اولا. ثانیا اگر سیاق بخواد قرینه باشه، سیاق در کلام متکلم واحد که جملاتش متصله به همه میتونه قرینه باشه. اینجا یه روایت از امام باقر علیه السلام، یه روایت از امام صادق علیه السلام، یه روایت راویش که دیگه است، یه روایت راویش فرق میکنه با او. این روایات منفصله متعدده در اینجا که سیاق نمیتونه قرینیت داشته باشه. در فرض این که سیاق هم قرینیت داشته باشد، در اونجاییست که در یک کلام متصل باشه. حالا در یک کلام متصل بگیم آقا این جمله دوم مربوط به جمله اول، جمله سوم مربوط به جمله دومه و هاکذا. این هم ثانیه. برای میگه وقتی سواب اصلا سیاق نمیشه باشه، اصلا این سیاق. ببینید شما الان من دارم حرف میزنم، شما هم حرف میزنید، میتونیم بگیم آقا وحدت سیاق بین کلام من و کلام شماست؟ در اینجا دو کلامه، درسته؟ نه ببینید سیاق که میگیم قرینیت داره، در اونجاییست که بگیم آقا من دو تا جمله دارم میگم، اگر جمله اول من یه ظهوری داشت، جمله دومم قریب به همون ظهور باشه، درسته؟ آخه یه وقتی هست که میگیم آقا کلام شما دلالت بر معنای اعم داره، کلام منم دلالت بر معنای اعم داره، این که وحدت سیاق نشد، اصلا این سیاق نیست، هر دو یک کلام داریم میگیم. سیاق نرزوی برمید، سیاق یعنی این که ما از یک وحدت مجموعی میخوام یک ظهوری رو استفاده کنیم. و الا اگه شما مرادتون روشنه که دارید راجع به این قاعده حرف میزنید، مثلا الان بگید من دارم راجع به قاعده عرض می شود که امکان حرف می زنم، منم راجع به قاعده امکان حرف می زنم، تصریح می کنیم. اینجا کسی میاد بگید آقا بین این دوتا وحدت سیاق وجود داره، وحدت موضوعه، این در یک موضوع داریم صحبت می کنیم. وحدت سیاق اونجاییست که ما نمی دونیم که آقا مقصود این چیه، مقصود اونم چیه. بگیم آقا چون یک نحوه تعبیر دارن پس میرسیم به این که مقصودشون اینه. ما بخواییم بگیم این یک نحوه تعبیر این در جایشی کلام متصل باشه، در روایات منفصلهی که الان ما در اینجا داریم چطور میتونیم در این روایات منفصله بگیم آقا یشک و بعد ما ینصرف با اون جمله کل و شیء این شک شفی من ما قد جاوزه یه معنا رو داره، یه مقصود رو دلالت داره. اینم ثانی هم حالا ثالث هم اشکال سوم که به نظر من اهم اشکالاته این است که ما اصلا وحدت تعبیر نداریم در اینجا. ما روایاتی که مربوط به قاعده تجاوزه میگه اشک و فسجود هینم آقام یا شکف سجده هینم آقام شکف رکو هینم آسجد، این روایت تجاوزه که در مسئله تجاوز، تجاوز از محل مقرر شرعی شده. اما در روایات فراق میگه ینصرف و بعد صلاته یشک و بعد ما ینصرف و من صلاته بعد ما تفرق و من صلاته بعد ما صلا. چطور این تعبیر با اون تعبیر یکیه؟ بله؟ سیاه منش تعبیر وحدت سیاه یا وحدت تعبیر. بنابراین اصلا حالا که من سیاق هم نباشیش عبارت شیخ رو که من خوندم فرمونده وحدت سیاق و تعبیرات، این وحدت تعبیرات، تعبیرات رو میگه یکی. به نظر میرسه خود شما هم وقتی این روایات رو دقت بکنید همین روایت عسکریت هر رجل رو یشد که بعد ما یتوزه وزوش تمام شده رفته، خب بگیم این با اونجایی که عرض شود که در حال وضوع شک میکنه که صورتش رو سیانه، تعبیرش یکی نیست اینا تعبیرش. و لذا حالا خودش اینم یک شاهدی میشه اون روایتی که صحیحه زراره که اذا کنت قاعدا علی وضوعک فلم تدر اقصلت بعد داره فاذا قمت من الوضوع فرغت، دو تا چیزو داره بیان میکنه، دو تا حکم، دو چیز در یه روایت واحد هم حتی دو تا تعبیر آمده، دو تا تعبیری که موضوع برای دو تا حکمه. میگه یه ادی فرماید اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اقصلت ذراعک املا، اذا قمت من الوضوء و فرغت من و قد صرت فی حال اخرى فشکک فلیس بشیء و شکلته فلیز به شیعه. لذا ما ادعا میکنیم هم مجموع روایات تعابیرشون با هم فرق داره، هم در خود یه روایت واحده بین صدر و زید دو مورد و دو موضوع ذکر شده. بنابراین این وحدت سیاق عرض میشود که به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. یک اشکال دومی هم در اینجا هست که در کلمات بعضی از اهل نظر وجود داره و اون این است که فرمودن که در قاعده تجاوز که ما شک در وجود داریم، شک در وجود در میگرده به شک در صحت، درست عکس فرمایش مرحوم شیخ انصاری. حالا شما اینا رو دیگه بین پرانتز من عرض میکنم، افرادی مثل مرحوم شیخ انصاری که خواستن این دوتا قاعده رو یه قاعده کنن، شک در صحت رو برگردوندن به شک در وجود، بعض دیگه که اونا گفتن یه قاعده شک در وجود رو برگردوندن به شک در صحت. به چه بیان؟ گفتن شما وقتی شک میکنید آیا این جزء موجود شد یا نه، بالاخره فرض اینه بقیه اجزا موجوده، پس نتیجه این میشه شما شک میکنید در صحت و عدم صحت بقیه اجزا، پس شک که در وجود ما منجر میشه به شک در صحت. به عبارت اخرى فرمودن که شک که در وجود که ما رو متعبد میکند، تعبد به وجود به معنای تعبد به صحت بقیت الاجزایی که واقع شده. نمیدونیم رکوع آوردیم یا نه، شعاره میگه بقیه اجزا رو که آوردی اونا محکوم به صحته. خب که اگر آمدیم این حرف رو زدیم که شک در وجود رو برگردوندیم به شک در صحت، بازم این دوتا قاعده یه قاعده میشه. جوابش این است که ما در قبل گفتیم که نه شک در صحت به وجود برمیگرده، نه شک وجود به صحت برمیگرده، اینا دو چیزن، هیچ کدام به هم بر نمیگردن الا روی اصل مثبت. و مضافاً به این که در روایات تجاوز که میگه اشک و انا ساجدون در این که آیا رکوع آوردم یا نه، امام میفرماید رکعت، کاری به بقیه اجزا نداره اصلا. یعنی امام فقط توی این روایات حکم رکوع رو فرموده، بقیه اجزا اصلا اینجا مفروض بحث نیست. فقط نمیدونم رکوع آوردم یا نه، امام ما رو متعبد میکنه به رکوع و میفرماید رکعت. لذا این اشکال هم که بیاییم از این راه بخواییم وارد بشیم اشکال درستی نیست. پس ما اثبات کردیم تعدد قاعده این را، دو تا اشکال هم در اینجا مطرح شد، او را هم بیان کردیم. حالا یه بحث این است که ثمره این نزاع چیه. ما بگیم این دو تا قاعده یه قاعده یا دو تا قاعده، این رو هم عرض بکنیم، بعد وارد بقیه فروعات میشیم فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.